عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود با شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. ممنونیم که امروز هم شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. می توانید از طریق پیام‌رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها و انتقادهایتان را به صورت صوتی و نوشتاری به شماره 2093-794-71-7144 بر ما ارسال کنید. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند قلبی که ظرف آیات الهی است عذاب نمی شود.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات اول تا چهارم سوره مجادله آشنا شویم.
داستان آیات.
هوله در گوشه حیات نشسته و زانوی غم به بغل گرفته بود و گذشتش را به خاطر می آورد. سالهای جوانی که بسیار زیبا بود و به علت مال و ثروت فراوان و شهرت خانوادهش خواستگاران فراوانی داشت. او به همه پاسخ رد داده و حتی فامیلها را نیز از خود رنجانده بود. پافشاری پدر برای ازدواج با پسر عموی پولدارش در وی اثر نداشت. او توانست رضایت والدینش را برای ازدواج با اوس، جوان دلخواهش، به دست آورد و حال به این میاندیشید که برای رسیدن به این خواستش از همه چیز چشم پوشیده و سالیان سختی را با این مرد به سر برده و کاستی ها را تحمل کرده است. او با داشتن 4 پسر و دختر که همه سرمایه زندگیش محسوب می شدند و سن کهولت پا گذاشته و تراوت و شادابی جوانیش را از دست داده بود. چند پیش شوهرش یک باره به خشم آمده و از فرط عصبانیت گفته بود تو نسبت به من همچون مادر هستی، و این صیغه طلاق را که در جاهلیت زهار نام داشت بر زبان جاری ساخته بود. طلاقی که قابل بازگشت نبود و زن نیز آزاد نمی شد که بتواند برای خود همسر برگزیند، و این بدترین حالت برای یک زن شوهردار بود. البته آن تصمیم ناگهانی و اجرای صیغه طلاق از شدت علاقه شوهر به همسر خوب خود نکاست، بلکه لحظه بعد از کارش پشیمان شده و به همسرش ابراز علاقه نمود. ولی این پشیمانی برای او سودی نداشت، چون برای همیشه او را بر خود حرام کرده بود. در حالی که از گونه هایش اشک سرازیر بود به همسرش گفت تو برای همیشه بر من حرام شده ای. حوله گفت بهتر است نزد رسول خدا بروی و حکم آن را از او بپرسی، شاید راه حل پیدا شود و از سردرگمی بیرون آییم. اوز گفت من نمی روم چون خجالت می کشم. حوله گفت پس خودم می روم و از پیامبر خدا می پرسم. بنابراین حوله نزد رسول خدا رفت و ماجرا را برای آن حضرت نقل کرد و گفت شوهرم با جمله زهار مرا طلاق داده است و حالا پشیمان شده است. آیا برای اینکه ما به زندگی گذشته بازگردیم راه هست؟ پیامبر خدا فرمودند در این باره هنوز آیه بر من نازل نشده است. حوله دوباره سخن خود را تکرار کرد و گفت او پدر فرزندان من است. من نمی توانم به نگهداری فرزندانم نزد او رضایت دهم و خودم نیز به اداره زندگی آنان قادر نیستم. شوهرم را نیز خیلی دوست دارم. باز پیامبر فرمودند هنوز آیه نازل نشده و در این باره دستور ندارم. ولی حوله دست بردار نبود و پی در پی خواستش را تکرار می کرد. سرانجام به درگاه الهی رو آورد و گفت خداوندا تو حال مرا می دانی. بر من رحم کن. کودکان خردسال دارم. خداوندا بیچارگی و شدت نیازم را با تو در میان گذاشتم. بر پیامبرت فرمان نازل کن و این مشکل را خود بگشا. در اینجا حال پیامبر دگرگون شد و وحی بر او نازل گردید و راه حل مشکل زهار را با روشنی به پیامبر اسلام نشان داد. پیامبر به حوله فرمود همسرت را بگو نزد من بیاید تا آیه های نازل شده را بر او تلاوت کنم. وقت اوس نزد پیامبر خدا رفت، آن حضرت از او پرسید آیا می توانی با عنوان کفاره زهار یک برده آزاد کنی؟ اوس پاسخ داد خیر، چون این چیز برای من مقدور نیست. رسول خدا پرسیدند می توانی پی در پی دو ماه روزه بگیری؟ اوس گفت در این صورت چشمانم از کار می افتد، می ترسم نابینا شوم. پیامبر خدا ادامه دادند آیا می توانی 60 مسکین را سیر کنی؟ اوس پاسخ داد نه، مگر اینکه از کمک شما بهره مند شوم. پیامبر به اوس کمک کرد تا 60 مسکین را سیر کند. پس از آن حوله و اوس به زندگی خود بازگشتند. آیه های اول تا چهارم سوره مبارکه مجادله حکم خداوند درباره زهار را چنین بیان می کند.
خداوند سخن زنی را که درباره شوهرش به تو مراجعه کرده بود و به خداوند شکایت می کرد شنید و تقاضای او را اجابت کرد. خداوند گفتگوی شما را با هم و اصرار آن زن را درباره حل مشکلش می شنید و خداوند شنوا و بیناست. کسانی که از شما نسبت به همسرانشان زهار می کنند و می گویند انت علا که زهر امی، تو نسبت به من به منزله مادرم هستی، آنان هرگز مادرانشان نیستند. مادرانشان تنها کسانی اند که آنها را به دنیا آورده اند. آنها سخنی زشت و باطل می گویند و خداوند بخشنده و آمرزنده است. کسانی که همسران خود را زهار می کنند سپس از گفته خود باز می گردند باید پیش از آمیزش جنسی با هم برده ای را آزاد کنند. این دستوری است که به آن اندرز داده می شوید و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. و کسی که توانایی آزاد کردن برده ای نداشته باشد دو ماه پیاپی قبل از آمیزش روزه بگیرد و کسی که این را هم نتواند 60 مسکین را اطعام کند. این برای آن است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید. اینها مرزهای الهی است و کسانی که با آن مخالفت کنند عذاب دردناکی دارند.
Thank you.
همراهان عزیز، باید توجه کرد هر عملی اثر خاصی دارد. خواندن و انس با قرآن آثار فراوانی در انسان دارد و باعث رشد معنوی، برکت و موفقیت بیشتر در کارهای او می شود و در نهایت به بهترین راه هدایت می شود. ولی اثر آن قبول شدن در امتحان نیست و این گونه نیست که هر کس قرآن نخواند در امتحان قبول نمی شود. قبول شدن در امتحان اثر و ثمره سعی و کوشش و تلاش خود انسان است. هر کس سعی و تلاش کند، درسش را خوب بخواند، امتحان را خوب پاسخ بدهد، قبول خواهد شد. و هر کس تنبلی کند و درسش را نخواند، در امتحان موفق نخواهد شد.
تشرك بالله إنه ظلم عظيم
إنه ظلم عظيم
كن مصليا وأمر بالمعروف
يا أبي علمني كيف أكون مسلما يا أبي لا تجعلني مذنبا يا أبي علمني كيف أكون مسلما يا أبي لا تجعلني مذنبا يا أبي علمني.
همراهان ارجمند، با آگاهیتان میرسانیم از آن ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:43 است. گوشه جان می سپاریم به تلاوت سوره های عادیات و قارعه با صدای استاد شهاد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَا
اذان ظهر
به افق کابل، مؤذن استاد محمد عبدالوهاب تنتاوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة
قبول باشه راز و نیازهایتان به درگاه خدای مهربان. در ادامه برنامه همکارم آقای شجاعی در خدمت شما خواهند بود.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. دوستان شنونده، در دو برنامه گذشته با آیاتی از سوره مائده که پنجمین سوره قرآن کریم است آشنا شدیم و برخی از اهداف این سوره را بررسی کردیم. در سومین بخش از معرفی این سوره مبارکه با ما همراه باشید. سوره مائده از آیات 27 تا 31 به داستان فرزندان آدم و کشته شدن هابیل توسط برادرش قابیل اشاره می کند. حضرت آدم در ابتدا دو پسر به نام های هابیل و قابیل داشت. هابیل دامداری می کرد و قابیل کشاورز بود. هر کدام از آنها خواستند کاری برای تقرب به پروردگار انجام دهند. حابیل بهترین گوسفند خود را برای قربانی آورد و قابیل بدترین حاصل زراعت خیش را آورد. لذا نذر حابیل پذیرفته شد و نذر قابیل در نزد خداوند مقبول واقع نشد. همین موضوع سبب شد برادری که عملش پذیرفته نشده بود به دیگری حسد بورزد و او را به قتل تهدید کند. اما حابیل که مردی پاک دل و پاک تینت بود در پاسخ او گفت: پذیرش یا عدم پذیرش کارهای ما از سوی خدا بستگی به عمل و نیت خود ما دارد. تو بیهوده به من حسادت می‌ورزی. خداوند کاری را می‌پذیرد که در نهایت خلوص و پاکی انجام پذیرد. سرانجام نفس سرکش قابیل او را مصمم به کشتن برادر کرد و حابیل را کشت و بدین گونه نخستین قتل در روی کره خاکی به وقوع پیوست. انگیزه بسیاری از خلافکاری های بشر همین حسادت است. خداوند در این آیات به بشر گوشزد می کند که سرانجام حسد چگونه تلخ و ناگوار است که حتی به خاطر آن برادر دست به خون برادر خود می آلاید.
به همین جهت بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسانها را کشته، و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است. و رسولان ما دلایل روشن برای بنی اسرائیل آوردند، اما بسیاری از آنها پس از آن در روی زمین تعدی و اسراف کردند.
این آیه به یک حقیقت اجتماعی و تربیتی اشاره می کند که جامعه انسانی در حکم یک بدن است و افراد جامعه اعضای یک پیکرند. هر آسیبی که به یک عضو این جامعه برسد، اثر آن در دیگر اعضا نیز آشکار می شود. به عبارت دیگر، کسی که دست خود را به خون بیگناهی آلوده کند، در حقیقت آمادگی دارد که انسانهای بیگناه دیگری را هم مورد تعرض قرار دهد. همچنین کسی که به خاطر مودت و نودوستی دیگری را از مرگ رهایی بخشد، این آمادگی را دارد که این کار را در مورد سایرین نیز انجام دهد. در نگاه قرآن، مرگ و حیات یک نفر اگرچه مساوی با مرگ و حیات اجتماع نیست، اما شباهتی به آن دارد. در اینجا این تعبیر قرآن که اگر کسی یک نفر را به ناحق بکشد گویی همه انسانها را کشته است، اوج نگرش قرآن در مورد حقوق بشر روشن می شود. حال باید پرسید کدام یک از مدعیان حقوق بشر مسئله حقوق انسان را به این گستردگی مطرح کردند؟ قتل یک انسان برابر با قتل همه انسانها.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلام تعالوا ساعتا نؤمن جمیعا لنیل الاجر فی دار السلام مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الکلام بتفسیر و اخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، در ادامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 60 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه. آیه 60 از سوره بقره.
و اذ استسقا موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين.
و به یاد آورید زمانی را که موسی برای قوم خیش آب طلبید، به او دستور دادیم عصای خود را بر آن سنگ مخصوص بزن، ناگاه 12 چشمه آب از آن جوشید، آنگونه که هر یک از طوایف 12 گانه بنی اسرائیل چشمه مخصوص خود را می شناختند. و گفتیم از روزیهای الهی بخورید و بیاشامید و در زمین فساد نکنید.
خب این کلمه 12 هم از کلماتی است که باز یه مسئله توشه، چون یه رازی توشه، چون عدد نقبای بنی اسرائیل، عدد حواریون عیسی، عدد ائمه معصومین 12 تا بود. 12 چشمه آب. لا تعثوا فی الارض مفسدین، یعنی گاهی آدم فساد میکنه به ناآگاهانه، نمیفهمه، به گاهی بنای فساد داره. لا تعثوا فی الارض مفسدین، این عصب به معنای فساد شدیده، وقت در کنار فساد که اومده، یعنی مثلا با روحیه فساد انگیزی، با تعمد، یعنی با علم و عمد آگاهانه دست به فساد نزنید. نکاتی رو میتونیم استفاده کنیم از این آیه. یکی که انبیا در فکر تأمین نیازهای مادی مردم هم هستن، یکی که پیغمبران فقط مال احکام شرعیه و نماز و غسل و اینا نیستن، به مشکلات به مسائل اقتصادی هم توجه دارن. و از استسقا موسی، یعنی انبیا در فکر تأمین نیازهای مادی مردم هم هستن، همه چیز حتی آب خوردن هم باید از خدا بخوان. از استسقا موسی، بهره‌گیری از نعمت‌های الهی نه با زمینه فساد باشه، با زمینه شکر باشه. میگه کلو ولا تفسدو، خوردید دیگه فساد نکنید، خوردید شکر کنید. قرآن بغل کلو و شکرو داره، اینجا هم بغل کلو لا تعثوا داره. یه جا میگه کلو و عمل صالحا، خوردید عمل صالح انجام بدید. جای دیگه میگه کلو لا تطغوا، خوردید طغیان نکنید. یعنی از این انرژی که به دست آوردی، حالا که از نعمت‌های خدا استفاده کردی، از این نعمت‌ها سوء استفاده نکن. خوردی شکر کن، خوردی عمل صالح انجام بده، خوردی طغیان نکن، خوردی فساد نکن. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر از این که با مهر همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.